بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب وأئمة الهدى صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي العسكري ايها الصالح، صلى الله عليك يا روح الله ايها العبد الصالح المطيع لله والرسول، صلى الله عليك لجميع شهدائك منذ بداية سورة الإسلامية سورة الإمام والانتصار في إيران العزيز، وحتى شهدائك في عشر سنوات الحرب بين الإيران وكل العالم الاستكبار، ولجميع شهدائك منذ ثمانية أشهر في سنة ثمانية وثمانية، صلى الله عليك لجميع شهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، تبتم بطابة الأرض التي فيها دفنت، وليتنا كنا معكم، لكاش با شما بودیم، نه در کربلای شست یکی، نه در کربلای روح الله، که در کربلایی که برای سید علی آفریدند، وليتنا كنا معكم نفوز فوز عظیم. باز هم شادی روح همه شهدای انقلاب، همه شهدای ده سال دفاع مقدس، همه شهدای نهضت جهانی اسلام، همه شهدای استشهادی از عباس دوران حسین فهمیده شما گرفته تا شهدای امروز، ها که پنجه در پنجه اشغال اشتیا افکنده اند، صلواتی عنایت بفرمایید. خب آقا، اربعین پیاده رفته ها دستشون رو بلند کنن ببینیم. به 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 تو صف خواهران، به به دست و پاهای تاول زده تو این مسیر رو میبوسن، نوکر همه شما، خاک پای شما که قوغا کردید و چیوار نکردن براتون، اما دوستان خوب، مردم شهید پرور و همیشه در صحنه، یه فرصت کمی که دارم یه این شب عزیز روی دو محور صحبت، یکی داستان فتنه 88 که منجر به حماسه عظیم نهده شما شد، و دیگری داستان حماسه اربعین. اما در قصه داستان فتنه دوستان به نظر میرسه که مثل بازخوانی انقلاب عظیم ما و مثل انفجار نوری که اتفاق افتاد، مثل اون دو سال فتنه های سنگین ابتدای انقلاب قبل از شروع جنگ تحمیلی که نسخه ما رو توی کنفرانس طائف همین سعودی های آل یهود نسخه ما رو پیچیدند و طرح تجزیه ایران رو از همونجا دنبال کردند و کلید زدند توی قصه گنبد، توی قصه خوزستان، داستان شیخ شبیر، توی آذربایجان با داستان آیت الله شریعت مداری، توی کردستان با قصه یارو شیخ عزالدین و قاسملو، توی قصه جنگل در آمول، و بعد از اون فتنه های دیگری که هر کدوم به نوبه خودش مثل داستان نهضت آزادی و عناصر وابسته به آمریکا و سازمان ها و گروهک های مسلح و غیر مسلح معاند، کموله، دموکرات، بدائی، فرقان تا پروژه سازمان مجاهدین خلق تا بنی صدر فرمانده خائن کل قوای وقت، رئیس شورای عالی انقلاب وقت و رئیس جمهور محبوب وقت با 11 میلیون رأی از 12 میلیون، تا داستان جام زهر 598 و تا داستان شیخ منتظری، تا هجمه مجدد دشمن سر داستان جنگ تمام عیار بعد از 598، تا قصه مرساد، تا برکناری جناب منتظری از پست قائم مقام رهبری، همه و همه جردنهای صعب العبوری بود که نظام برای اینکه از این جردنها عبور بکنه خون داد و با مصیبت و مرارتهای زیادی مواجه شد که هر کدوم اینها با خون دادن و خون جگر خوردن و استرابهای کشنده و طاقت فرسا که کل شما مردم خوب و با بصیرت توش سهیم هستید، هر کدوم به نوبه خودش جای تحلیل داره که هر کدومش به تنهایی قادر بود که نظام رو زمین بزنه. و امروزه توی داستانهای انقلابهای جدید دارید مشاهده میکنید. اما آخرین توطئه و جنگ سازماندهی و طراحی شده از این نوع فتنه 88. ما به دلیل جنسی که داریم و نسیانی که داریم متاسفانه اگر که این محافل و این مراسم رو نگذاریم، این بیماری نسیان باعث میشه که تاریخ خودمون یادمون میره و می نویسن برامون و مسیر رو عوض میکنن. شاید توی اینجا این که بپرسیم واقعا این که حضرت آقا چرا شما تا همین چند وقت گذشته در هر دو سه سخنرانی یه بار به فتنه اشاره میکنید، مگه چه مطلبی بود آقا؟ این که شما هی اشاره میکنید حضرت آقا به این قصه اتفاقا باعث کدورت بیشتر میشه. یه داستانی بود توی فتنه 88، یه سری از مریخ آمدند توی کف خیابون رو جا گرفتند، نفوذ کردند تو پیکر اجتماع. بعد از 8 ماه هم مردم متوجه شدند که اینها غریبه و بیگانه اند، بهشون هجمه بردند. در 9 دی اینها 2 مرتبه فرار کردند به کرات خودشان. حضرت آقا چرا هی شما تأکید میکنید روی فتنه و اتفاقی که افتاد؟ همین الانم یه تیکر رو گذاشتن و فرمودن این که ما رو تا لب پردگاه برد، تا لب پردگاه برد. خب فتنه 88 بر اساس یه تجزیه و تحلیل کارشناسانه که رهبر خودش به دلیل جایگاه فرماندهی و سکانداری این کشتی توی اون ایام خاص و توی اون دریای متلاطم بوده و جمیع کارشناسا و خواص غیر مردود و اهل فن و شما مردم خوب یک تقابل فکری، یه دعوای داخلی، یه نزاع و کشمکش سیاسی میدانی از جنس عادی نبود. وسعتش هم به پهنای همه سازمان ها و سازبرگی بود که دشمنان از خارج و داخل با تمام قواتش نقش داشت. هنوز علی‌رغم 5 سال از گذشته اون حادثه تمام زوایاش برای ما روشن نشد و حضرت آقا فرمودن شاید 15 سال بگذره، قلمهای آزاد بیان، ورقهای جدیدی از این فتنه کثیف رو رو بکنن. 15 سال شاید وقت نیاز داشته. بنده هم مثل شما بر این عقیده نیستم که اتاق فکر این بحران سنگین دست چهره های شناخته شده ای که توی هستن یا چهره های همیشه در سایه بوده باشه. قد و قواره و اندازه و توان فکری چهره هایی مثل کروبی و موسوی و خوینی و اینها توی این قد قواره نیست. چرا که اگر بود، یعنی اینها مغز متفکره، این حرکت با این گستردگی فتنه می بودند، اون روزهایی که حالشون یه خوردهی بهتر بود و مسئولیت داشتند اجرایی، ما رو به پله‌های ترقی بالاتر از این می‌رسوندن. ولی به جمال این نظام به مراتب خیلی در مستوای عالی‌تر می‌زدن. اما این دشمن از کره مریخ نیومده. همونطور که باز دو مرتبه توی تحلیل‌ها لفظ کلمه دشمن رو به کار می‌برند، اما باز نمی‌کنند این قصه رو این روزها. دشمن بسه آقا، ما توی یک مرحله جدیدتری هستیم. همه جنس این مقوله رو نگاه کردن که اذیت شد اصلا نظام، برای اینکه دیدن که این از جنس خودمونه. توی اتاق فکر این فتنه سردار هست، تو اتاق فکر این فتنه آیت الله هست، وزیر وکیل هست. اینها یه طرف، همزمان با این مقوله توی یه طرف وقتی که خوب پشت خاک ریز رو بررسی میکنی میبینی پشت این خاک ریز در صفحه خارجیاش با همه توانمندیاشون از آمریکایی‌ها هستن. شیمون پرز هست، نتانیاهو هست، لیپنی وزیر خارجه وقتشون اینا هست، انگلیسی‌های خبیث هستن، سعودی های خبیث آل یهود، این خائنین به حرمین شریفین که همیشه خنجر از پشت بر اسلام و مسلمین بودند توش هستند، سفارتخونه های کشورهای انگلیس، فرانسه، اینها رو میبینیم. تا این طرف از جنس خودمون، از نیم پهلوی رو توش میبینی، ساواکی ها رو میبینی، گروهکی ها رو میبینی، سازمان مجاهدین خلق رو میبینی، گروهکی ها، اعدامی ها، قاچاقچی ها، دزدا و چاقوکش ها، برشکسته های سیاسی و اقتصادی، فراری ها، وکیل، وزیر میبینی توش، از گوگوش تا سروش میبینی، از رقاص و شاعر و خواننده و نوازنده، سنتی غیر سنتی میگیری نه؟ باری کرده باری کرده محفل خراب میشه، اسم نباید ببریم زیاد اینها، ولی اینها رو همه رو پشت خاکریز بذار. تا فریب برده های این جنگ روانی متاسفانه تو بینش بچه شهیدم میبینه میبینه جانباز میبینه. بس ببین کار خیلی سخت و پیچیده شد. نه سه تا نبرد مولا امیرالمومنین رو فقط شنیده بودی، از جنس خودش درون حکومت خباس ناچسین قاستین مارقین که داستانش مال اینجا نیست. خب خودی ها تازه با همه این قد قواره ای که برش مردیم نقش پیاده نظام اون اتاق فکتر بازی کردن که متاسفانه این قوا که مثل شیمیایی زدن توی فضای جبهه است. این داستان توییتر و فیسبوک و نمیدونم واتساپ و اینها که خودش دستگاه عظیمیه، اینها که الان تازه تو یاد گرفتی پنج سال پیش عزیزم بردن اون طرف نخبه ها و اونایی که میدیدن که اهل جنگولک بازی هستن آموزش دادن، همه رو آوردن پای کار، طراحی کردن، تولید کردن، آموزش دادن، اجرا سندها امروز دال بر این نیستش که فقط اون مرکز فرماندهی از بیرون برنامه ریزی کرد و او هم اجرا کرد. یه سند از صدها سندی که توی این ایام حضرت آقا میگه 15 سال میخواد یکی یکی داره در میاد. استوارت لوی معاون خزانه داری آمریکا در امور تروریست و یکی از طراحهای رژیم تحریم، همین قطعنامه 1929 سازمان ملل که یکی از ضد انسانی ترین قطعنامه هایی که در طول تاریخ برای ما نوشته شده و داره اجرا میشه، چی میگه؟ چی میگه؟ میگه هیچ. خوب گوش بده، حواست اینجا باشه و من خواهش دارم که عزیزان این سر صداهای متفرقه رو چی بکنید، به غیر از بچه ها که حالا تو حال خودشون باشند و اینها، گوش بدید نتیجه بگیرید. دشمن دشمن چی برامون رفت که آقا اینقدر اذیت شده و تا همین الان حداقل او بلکن معامله نیست، حتی اگر شما احساستون این باشه که تموم شد. میگه که هیچ یک از فشارها به ایران از جمله تحریم‌ها به خودی خود چیز مهمی نیست. مهمتر آن است که یک ترکیبی در داخل ایران ما را همراهی نماید. لذا آمریکا برای اجرای طرح خود در ایران یک شریکی میخواهند تا از طریق چی؟ از طریق تولید ادبیات سازش، تولید ادبیات سازش به محیط داخلی ایران کمک کند برای همراهی با آنها. شرکای دیروز کیانند؟ شرکای امروز آمریکا چه کسایی هستند؟ این داستان که اتفاق افتاد تا روز آخرش که رفتند شعار دادند، شعار اساسی دیگه تو متوجه شدی که داستان چیز دیگه است. شعار یه دفعه این شد: مرگ بر اصل ولایت فقیه. این کار از نقزن لبنان گذشت و رفتن زیر یه خم خیمه آقا ابا عبدالله. اون روز هم رهبرتون ترسید، اومد واقعا شما رو به استمداد به طلب پای رادیو و تلویزیون دیگه: جماعت بریزید بیرون، کار تمومه. نگفتید. اومد باز دو مرتبه گفتش که نایمد بگی که آقا بودوید از من حمایت کنی، به خودتون واگذار کرد. قشنگی کار توی این بود. اومد رو کرد به صاحب الامر، با ایشون نجوا کرد، گفت آقا جان من همه چیزم رو، جون ناقابل و ضعیفم رو در راه شما گذاشتم، اندک بضاعت و آبرویی هم دارم. آن یادتونه گفتم اذیت میشی، همیشه داره میدیم و اذیته، اندک بضاعت و آبرویی هم دارم، آمادم همه اینها رو در راه تو فدا بکنم و شهید میشم. اما آقا جان تو نپسند که امت تو، امت روح الله، با این همه سختی و مشقت و شهید تو این مسیر ضایع بشه. ما رو دشمن شاد نکن. اینه که گفت سخت بود برای اینکه خواص از خواص حتی صدای رسایی نشید. از خیلی از دوستان به ظاهر نزدیک، از خیلی از سازمان ها و نهادهای دولتی و نان و نمک خورده نظام صدای رسایی نیومد. برای این هشت ماه قشنگ و قذبه حلادین فروشان دنیا پرست، سکوت شما پشت ما رو شکر. چرا ره نبستید بر دشنه ها؟ ندادید آبی به لب دشنه ها؟ اگر داغ دین بر جبین میزنید، چرا دشنه بر پشت دین میزنید؟ خموشید و آتش به جان میزنید، همه اونایی که سکوت کردید زبونید و زخم زبان میزنید. کنون صبر باید بر این داغ ها که پرگل شود کوچه ها. قشنگ شما تشخیص دادید. کارت که به استخون رسید از قصه نقزن لبنان گذشت و رفتن زیر خیمه آلعبا، ریختید رو کار رو با اون جمعیت میلیونی تو کل شهر رو تموم کردید. اما سوال آقا تموم شد، یعنی راست میگن آقا شما قبول داری که میگن که توی قصه حرکت بزرگ نه ده شما چشم فتنه رو ماها کور کردیم، قلب فتنه رو در آوردیم؟ بابا تموم شد اینها، قلبش در اومد، مراکز فرماندهیشونو گرفتی، در بالای شهر، پایین شهر که نبود الحمدلله، بالای شهر اینها با سگ در بغل و اونا و بسات و اونا اسکیت و سگ و فلان و نماز با کفش و فلان اینها تموم نشد. به قولی کشاورزا میگن تخمشونو ملخ خورد. باز این خواهران میگن نه نشد، شما هم بر این عقیده هستید ها؟ نشد ها؟ آقا میگن تموم شد، آقا 5 سال هم گذشت از اون قصه نشد. خب جوابو میخواستم از خودتون.